برگشت انسان، نویسنده دکتر شروین وکیلی، خوانش مارال آراسته، کاری از گروه آوای زربان. صفحه 18، بخش نخست، تعریف انسان. فصل نخست، سیستم های پیچیده، کلیات، ماده، انرژی، اطلاعات. در یک نگاه کلی می توان موضوع کل دانش تجربی را به سه قلمرو ماده، انرژی و اطلاعات تقسیم کرد. از آنجا که تمام پدیدارهای شناخته شده برای ما به صورت ترکیبی از این سه عنصر وجود دارند، لازم است کمی بیشتر در مورد آنها بدانیم. ماده قدیمی ترین و مشهورترین شکل از عناصر سازنده پدیدار هاست. ماده آن عاملی است که با جرم نمایندگی می شود و توسط واحد گرم شمارش پذیر می گردد. مدل ها و نظریه های تفسیر کننده ماده از قدمتی بسیار برخوردارند و طیف وسیعی از دیدگاه ها را از تالس تا انیشتین دربر می گیرند. ماده را از دیرباز به عنوان واحد وجود داشتن عناصر و گاه به عنوان تنها تجلی وجودها در نظر می گرفتند. به همین دلیل هم ترازو که یکی از مشتقات جرم یعنی وزن را می سنجد، یکی از آشناترین و معتبرترین ابزارهای سنجش در تمدنهای باستانی بوده است. تا بدان حد که فرشته عدالت نیز معمولاً با ترازوی در دست تصویر می شود. با وجود این سابقه طولانی، تا زمان گالیله تلاش موفقی برای صورتبندی ریاضی مفهوم ماده انجام نشد و تنها در عصر نیوتن بود که اولین صورتبندی موفق این مفهوم به اندیشمندان معرفی شد. اگر از دیدگاه‌های اساطیری و انسانواره بگذریم، می‌بینیم که قدمت مفهوم علمی انرژی بسیار کمتر از ماده است. نخستین نظریه‌هایی که انرژی را به عنوان عامل دگرگونی در ماده صورتبندی می‌کردند، در جریان عصر روشنگری شکل گرفتند. اگر از صورت‌های ساده انگارانه تفسیر این مفهوم مانند نظریه فلوژیستون بگذاریم، باید تبار این واژه را در نورشناسی نیوتن و نظریه میدانی ذره‌ای برق جستجو کنیم. مکانیک نیوتنی و معادلات ماکسول نخستین تلاش‌های موفق برای ریاضی‌گونه کردن مفهوم انرژی بودند. واحد اندازه‌گیری انرژی در زیست شناسی کالریست و با مقدار انرژی لازم برای یک درجه گرم کردن یک گرم آب برابر دانسته می شود. بنابراین از ابتدا انرژی را بر مبنای دگرگونی در ماده می سنجیدند. اطلاعات جدیدترین مفهوم از بین این سه است. این مفهوم به عنوان کلید واژه‌ای با بار معنایی غنی در بسیاری از فرهنگ‌ها وجود داشته است. اما نخستین صورتبندی ریاضی آن و اولین تلاش برای کمی کردن آن در اواسط قرن گذشته توسط ویبر و شانون انجام گرفت. اطلاعات بر مبنای وضعیت چیده شدن ماده و انرژی در یک سیستم تعریف می شود. این مفهوم را با واحد بیت کوتاه شده عبارت واحد دوتایی کمی می کنند. یک بیت مقدار اطلاعاتی است که برای انتخاب یک گزینه از بین دو حالت همسان لازم است. در یک بیان ساده انگارانه، باید ماده را به عنوان شکل بدیهی و ملموس هستی، یعنی آنچه جرم دارد، در نظر گرفت و انرژی را به عنوان توانایی تغییر ماده بر مبنای آن تعریف کرد. به این ترتیب اطلاعات هم بر اساس ارتباطات بین ماده و انرژی تعریف پذیر می شود. جدای از آنکه این تعریف تنها در سطح خاصی از توصیف، سطح کلان معنا دارد و گذشته از اینکه در فیزیک جدید معانی کاملا متفاوت و گاه متحد شونده‌ای به این سه عنصر منسوب می شود، همین تعبیر ساده را کافی فرض می کنیم و سه کلید واژه یاد شده را به همین ترتیب به کار می گیریم. به این ترتیب در علم هر پدیدار تجربه پذیر که مشاهده می شود آمیخته ای از این سه عنصر است. پیچیدگی، پویایی ماده، انرژی و اطلاعات سازنده چیزی است که ما به نام جهان تجربی می شناسیم. جهان با تمام پدیده های زیر مجموعه اش از پویایی این سه عنصر ایجاد می شود و شناسایی روندهای حاکم بر این سه عنصر کلیدی و روابط میانشان خشت پایه شناسایی ماهیت پدیدارها محسوب می شود. مهمترین ویژگی یک پدیده حد و مرز، فیزیکی یا معنایی، ماده، انرژی، اطلاعات مربوط به آن با محیط خارج است. به این ترتیب می توان هر واحد متشکل و در هم پیوسته از ماده، انرژی، اطلاعات را که مرزی طبیعی یا قراردادی با جهان پیرامونش دارد به عنوان یک سیستم یا سامانه در نظر گرفت. واژه سیستم از ریشه یونانی سون به معنای باهم و استما به معنای متصل و همراستا مشتق شده است و سامانه هم به معنای نظم و سامانیافتگی است. با این توضیح می توان هر چیزی را که در نظام شناختی ما به عنوان یک پدیده در نظر گرفته می شود نوعی سیستم دانست. دانش تجربی و کلاسیک به تازگی مفهوم سیستم را به دامنه واژگان تحلیلی و تخصصی حوزه علوم دقیق وارد کرده است و از کاربرد و نظریه پردازی در مورد این واژه کمتر از یک قرن می گذرد. امروز ابزارهای ریاضی و تحلیلی گوناگون در قالب نظریه عمومی سیستم ها GST برای بررسی پویایی ماده، انرژی، اطلاعات در سیستم ها ابداع شده است. ابزارهایی که می کوشند تا از روش ساده تجزیه و تحویل کردن رخدادها به اجزای خردترشان چشم پوشی کنند و کل رفتار سیستم را به صورتی کلگرا تفسیر نمایند. اگر با این ابزارهای تحلیلی به روابط سه عنصر یاد شده بپردازیم، دیر یا زود به عامل مهم و تعیین کننده‌ای به نام پیچیدگی برخورد می‌کنیم. پیچیدگی می‌تواند با دو شاخص تعریف شود. نخست، تعداد عناصر موجود در یک سیستم، یعنی تعداد واحدهای تفکیک شدنی یا شمارش پذیر مادی، انرژیایی و اطلاعاتی موجود در سیستم. و دوم، تعداد روابط بینابینی موجود در میان این عناصر. در یک تصور نمایه‌ای، چگالش گره‌های معرف عناصر سیستم و انبوهی خطوطی که نشانگر روابط بین این عناصر هستند، پیچیدگی سیستم را نشان می‌دهند. پیچیدگی یک سیستم با تعداد شاخص‌هایی که برای صورت‌بندی کردن رفتارش مورد نیاز است، ارتباط مستقیم دارد. یعنی هرچه تعداد متغیرهای مورد نیاز برای پیشبینی رفتار یک سیستم بیشتر باشند، آن سیستم پیچیده تر است. سلسله مراتب، اگر سیستم ها را بر اساس درجه پیچیدگیشان مرتب کنیم، به یک نظام لایه بندی می رسیم که هر سیستمی بر اساس درجه پیچیدگیش جایگاهی در آن می‌یابد. با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های تعریف پیچیدگی تعداد عناصر درونی سیستم بود، این ساختار لایه‌بندی تا حدودی با اندازه سیستم‌ها، یعنی مقدار کمی ماده، انرژی، اطلاعات در آنها همخوانی پیدا می‌کند. به این ترتیب می توان لایه‌های موجود در این سلسله مراتب پیچیدگی را بر اساس اندازه سیستم‌ها مرتب کرد و با کمی ساده انگاری پیچیدگی را به محور اندازه تحویل کرد. به این شکل سلسله مراتب پیچیدگی به صورت سیستم‌هایی که در درجات بزرگ نمایی گوناگون قابل مشاهده هستند جلوه می‌کند. به این ترتیب از سطح ابعاد پلانکی 10^-40 متر و پدیدارهای کوانتومی به سطح مگاپارسک‌ها و پدیدارهای کیهانشناختی می‌رسیم. نکته جالب این که نظام دانایی ما نیز در طول محوری مشابه با این لایه بندی پیچیدگی شکل گرفته است و شاخه های گوناگون علم تجربی، فیزیک، شیمی، زیستشناسی و غیره را می توان به عنوان نظام های دانایی متمرکز بر سطوح گوناگون پیچیدگی در نظر گرفت. همافزایی صورتبندی سنتی علم تجربی تا اواسط قرن بیستم بر پیشفرض تحویل انگاری استوار بود. این پیشفرض چنین بیان می کرد که قوانین رفتار سیستم ها در سطوح گوناگون پیچیدگی یکسان است و پدیدارهای قابل مشاهده در سطوح بالاتر سلسله مراتب پیچیدگی همتاهایی با ماهیت هستی شناختی یکسان در سطوح پایین تر هم دارند. به این ترتیب تلاش می شد تا تمام پدیدارهای موجود در سطوح بالاتر پیچیدگی به پایین ترین سطح مشاهده یعنی فیزیک تحویل شود. این انگاره از روابط کلگرا و چندگانه موجود در بین عناصر یک سیستم به نفع روابط دو به دو چشم پوشی می کرد و تنها بر صورت بندی ارتباط های دوتایی متمرکز شده بود. مکانیک نیوتونی نمونه‌ای مشهور از این نگرش است و امروز هم ردپای این رویکرد را در روش شناسی مکانیستی برخی از علوم می‌بینیم. چنان که آشکار است این روش ماده و تا حدودی انرژی را با دقت مورد بررسی قرار می‌داد، اما از پرداختن به اطلاعات عاجز بود، چرا که شالوده اصلی اطلاعات یعنی روابط در جریان شکست شدن عناصر سیستم به جفت‌های دوتایی از هم می‌گسیخت و از بین می‌رفت. در دهه 70 قرن گذشته میلادی برخی از دانشمندان زیستشناس و فیزیکدان که از نظریه عمومی سیستم‌ها و نگرش دانشمندی به نام فون برتالانفی تأثیر پذیرفته بودند، دیدگاهی به نام همافزایی را ایجاد کردند. فیزیکدانی به نام هرمان هکن که مشهورترین این افراد بود، از نظریه نوپای خود برای تحلیل شواهد زیستشناختی، شیمیایی و فیزیکی استفاده کرد و لزوم نگرشی کلگرا و تحلیلی را گوش زد کرد. نگرشی که کل روابط موجود در میان عناصر یک سیستم پیچیده را همزمان تحلیل کند و در برابر رفتارهای نوظهور ناشی از پیچیدگی نابینا نباشد. در نظریه همافزایی مجموعه عناصر یک سیستم هویتی فراتر از حاصل جمع روابط یک به یکشان دارند و رفتارهای نوظهور را در سطوح بالاتر پیچیدگی ایجاد می کنند که در سطوح پایینی سابقه نداشتند. این پدید آمدن رفتارها و پدیدارهای نو را زایش می نامند. امروز نظریه همافزایی و نظریه سیستم‌های پیچیده CST بخشی از بالنده ترین اطلاعات در مورد رفتار و پویایی نظام‌های پیچیده را تولید می‌کنند.